الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله حدیث روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهدای کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر ارواح نافدا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث ما پیرامون این قسمت نورانی زیارت جامعه کبیره که حضرت هادی ارواح نافدا فرمودند اصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس، که یکی از حساسترین و شیرینترین قسمتهای زیارت شریف جامعه کبیره است و اگر خدای متعال توفیق فهم این قسمت رو به ما مرحمت بکند، برخورد ما با مسئله ولایت و دریافت معارفی که از کانال ولایت به ما میرسد به کلی تغییر خواهد کرد و کوشش‌های فراوانی کرده‌اند در طول سالیان سال، مخصوصا این زمان اخیر، در ارتباط با اینکه این چهار فقره مخصوصا قسمت آخر که فرمودن تحرکم تطهیرا رو از زندگی اهل بیت و حتی شخص رسول اکرم حذف بکنند، برای اینکه اگر اثبات بشه که ائمه خدا کوچکترین نقطه ابهام و نقصی در شخصیت آنها وجود ندارد، آن وقت است که راه برای بسیاری از سوء استفاده هایی که از زمان خلفا آغاز شده است تا به امروز مسدود خواهد شد. به همین دلیل احتیاج هست روی این بحث کار عمیق قرآنی فراوانی انجام بگیره. کلمه زلل به صورت زلزال و زلزله در قرآن کریم آمده است که در جلسه قبل پیرامون این مطلب صحبت کردیم و صحبت شد راجع به اصمکم الله و اینکه فاعل این اصمه خدای متعال است و خدا اراده کرده است. علت اینکه خدای متعال ائمه هدا رو معصوم نگاه داشته است از زلل، استناد کردیم به یک روایتی از وجود مقدس رسول اکرم که فرمودن من احب عبدن، بله ظاهرن حالا روایت الان در ذهن من نیست، مضمونش رو میگم. حضرت فرمودن که بله بله من احب الله عبدن یا ازا احب الله عبدن اصمه، بله این طور عبارت، اذا احب الله عبدن اصمه، وقتی خدای متعالی بنده ای رو دوست بداره او رو نگاه میداره. که عرض کردم قانع ترین جوابی که میتوان داد به این سوال که چرا خدای متعال اهل بیت رو معصوم از خطا و لغزش قرار داده است، این است که اهل بیت محبوب خدا هستند و هر که محبوب خدا شد، خدای متعال او رو از لغزش، از خطا، از نسیان، از سهو حفظ خواهد کرد. اما چرا اهل بیت محبوب خدا واقع شده اند؟ راز محبوب بودن اهل بیت هم در همین کلمه عبدن موجوده، اذا احب الله عبدن، یعنی اگر شما بنده خدا شوید، بندگی خدا رو کنید، محبوب خدا خواهید شد و خود بندگی موجب می شود شما معصوم از خطا باشید. پس هر چه حرف هست در کلمه عبد است، و میخواهم عرض بکنم همونطور که اول سوره مبارکه اسراء آمده از سبحان الذی اسرا به عبده، که حقیقت معراج برای عبد مطلق منکشف شده است، به مقداری که از عبودیت خدای متعال برخوردار باشید از عصمت هم برخوردار خواهید بود. و همونطور که در بحث عصمت قبلا بحث کردیم، عصمت مراتبی دارد که مرتبه کاملش اختصاص به ائمه هدا دارد، مگر نه غیر معصومین هم از مراتبی از عصمت برخوردار بوده اند و هستند. بزرگواری هستش که الان زنده هست، حرفاش رو هم اخیراً چاپ کردن در یک کتابی به نام مفید و مختصر، البته به نام اون بزرگوار نیست، اما کتاب رو یک جای دیدید، چون کتاب رو دیدم اومده تو بازار، به نام مفید و مختصر، مال یکی از اولیاء خداست و از شاگردهای مرحوم عاشق عباس تهرانی رضوان الله تعالی علیه. ایشون میفرمود من از اول بلوغم تا کنون یک مرتبه هم به نامحرم نگاه نکرده ام، و باز گفت از اول بلوغم تا کنون یک دروغ از من صادر نشده است. توجه فرمودی؟ خب این بندگی خدا رو میکنه، خدا هم به او عنایاتی کرده است، حقایقی به او مرحمت فرموده، با اینکه کوچکترین سوادی از نظر معارف برای او وجود نداره، اما روشن کننده بسیاری از معضلات در روایات آل رسول است، خدا به او مرحمت فرموده. پس مفهوم عبودیت مفهوم بزرگی است. اذا احب الله عبدا، عبد کیست که خدای متعال به او این عنایت رو میکنه؟ در حدیث شریف عنوان بصری برای عبد سه مرتبه قائل شده ان حضرت صادق علیه السلام، که عالی ترین مرتبه اش این است که عبد کسی است که در هیچ زمینه خودش رو مالک نمیداند، و در حقیقت طبق بیان حضرت صادق آخر جلد اول بهار الانوار، عبد کسی است که مملوک مطلق پروردگار عالم باشه. حتی اگر شماها در بحث آزادی می توانید از تدبیر، تفکر، اندیشیدن برخوردار باشید و برای شما هم ثابت است و به حق هم هست، خدای متعال مرحمت فرموده، عبد مطلق و عبدی که مملوک خدای متعال شده است حتی برای خود تدبیری هم ندارد. اونجا امام صادق به این نکته اشاره میکنن و بعد میفرمان مال رو مال الله میدانن، وضعهم حیث امره الله، اونجایی قرار میدن که خدای متعال امر فرموده است. خب چه کسی که این گونه عبد مطلق شد محبوب خدا میشه؟ محبوب خدا که شد، خدا هم بر هر کاری قادر است، محبوبیش رو چه کار میکنه؟ حفظ میکنه، چون والله خیر حافظا و خدا ارحم الراحمین. به همین دلیل بیان کردیم زلل مصادیق مختلفی دارد. یکی این مصداق برای زلل خطاست، اصمکم الله من الزلل، یعنی اصمکم الله من الخطا، خدای متعال اهل بیت رو از خطا حفظ کرده است. حضرت رضا فرمودن ما هرچه بخواهیم بدانیم میدانیم و هرچه بخواهیم ندادانیم نمیدانیم. شبهای جمعه در علم ما افزوده میشود، و این علمی که حضرت رضا در بصائر درجات فرمودن بر ما افزوده می شود، علم پیرامون مسائل هستی نیست، پیرامون مسائل تشریع نیست، بلکه علم در حریم ذات ربوبی است، چون ذات خداوندی نه حدی دارد، نه رسمی دارد، انتهایی ندارد، ابتدایی ندارد، سیر در ذات انتها نخواهد داشت، پس اگر علو و اهل بیت افزوده می شود در مقام فالله هست، نه فی احکام الله، نه فی اسماء الله، نه فی صفات الله، بلکه فی ذات الله. علم اهل بیت هر شب جمعه افزوده می شود. حتی در روایت طوری که راوی میگه به آقا گفتم آقا جان شما شبهای جمعه حالتون یه حال دیگریه. حضرت فرمودن ما شبهای جمعه در کنار ائمه هدا در محضر خدا جلسه انس داریم. توجه فرمودیم و اونجا علیممون افزوده میشه. چه جلسه ای داشتن این 14 نور مطهر با خدا جلسه داشتن، چی دیدن، چی خبر بوده، ما محرومیم. دستت ما کوتاه از این چیزها، دنیا و حجب ماده محرومیم از ادراک کنه اینها. برای همینه که امام هشتم فرمودن مثل ما اهل بیت مثل یک ستاره است که شما از نور او استضاءه میکنید اما هیچ وقت دستتون به اون ستاره نخواهد رسید. هیچ کس نمیتواند در کنه امام معصوم وارد شود که او کیست و چیست. یکی عصمکم الله من الخطا، یکی عصمکم الله من النسیان. در معصوم فراموشی وجود ندارد، چون اگر فراموش بکنه احکام خدا رو با آیه شریفه و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، که اگر یادتون باشه به این آیه امام صادق استناد کردن، ضرورت اسمت رو از کدام آیه امام صادق استخراج کردن؟ از همین آیه لا ینال عهد الظالمین، عهد امامت به ظالمین نمیرسد. و کسی که فراموش بکند خود فراموشی موجب ظلم میشه، یا ظلم به خود، یا ظلم به عبادت، یا ظلم به خالق. و یکی از این موارد ثلاثه ظلم در امام معصوم اگر راه پیدا کرد، او دیگه نه معصوم است و نه امام، او دیگه نمیتواند امامت جامعه رو به عهده بگیره. پس در اون خطا هم نسیان هم وجود ندارد. لذا ائمه هدا علیهم السلام به تمام موضوعات احاطه دارد. شما محضرشون ببین در روایات کامل زیارات ابن قولوی هست در باب زیارت سید الشهدا اللهم فدا، که وقتی شما وارد کربلا میشین امام حسین از ساق عرش به شما نگاه میکنه، اول رسول اکرم نگاه میکنن بعد امام حسین، و با همون نگاه حساب همه رو میرسن، تغییر میدن، تغییر در درون میدن. وقت اینجا شاهدن اینجاست، امام فرمودن ما شما رو میشناسیم، آباء شما رو میشناسیم، امهات شما رو میدانیم، یکی یک اونها رو به اسم میشناسیم. هیچ گونه فراموشی در امام نیست. چرا؟ چون خدای متعال به او افاضه فرموده است و افاضه خدا هم لحظه به لحظه است. چرا افاضه خدا لحظه به لحظه است؟ سرش در این است که اتصال معصوم هم به خدا لحظه به لحظه است. اگر سوال شد که چرا افاضه خدا لحظه به لحظه به معصومین هست، جوابش این است که اونها هم اتصالشون به وجود اقدس حق تعالی لحظه به لحظه است. یه جمله می دارن امام حسن عسکری که بنده استدعا می کنم روی این جمله ساعتهای فراوانی به تفکر بنشینید. اگر خواستید به کسی مقام عصمت ائمه خدا رو یاد بدید و برای او تبیین کنید، به این جمله امام حسن عسکری استناد کنید. چند تا کلمه بیشتر امام حسن عسکری ارواح نافدا نفرمودن، اما در این چند کلمه دریایی از معارف نهفته است. فرمودن لن نستقن عن الله طرفت عین ابدا، ما اهل بیت به اندازه یک چشم به هم زدن محال است از خدا طلب بی‌نیازی کنیم. لن آمده است یعنی هرگز، برای نفی ابد است امکان ندارد که ما اهل بیت با ضمیر متکلم مع الغیرم هست، شامل هر چادر مسئول می شود. لن نستقنه، نمیگن لن استقنه، لن نستقنه عن الله. ما به اندازه تر حتی نبده، به اندازه یک چش به هم زدن از خدای متعال بی نیاز نیستیم، لحظه ای از او جدا نیستیم، لحظه ای از او بریده نیستیم. خب کسی که دائما به او متصل باشد این اسمت دیگه، اسمت بخواهد بود چیه؟ اسمت همین. شما اگر الان لحظات یاد خدا باشین، خدا یاد خدا شما رو نگاه میداره. همین الان که یاد خدا هستیم، یاد خدا که باشیم، نه میله به گناه داریم، نه میله به ظلم داریم، نه میله به اذیت و آزار کسی داریم. ظرف قلب ما آماده میشه برای دریافت حقایق الهی، منتها اون عنایات خاص که دیگه آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین اختصاص به این بزرگواران داره. خیلی جمله بزرگیست، فعلا نمیخوام راجع به صحبت کنم. اسمکم الله من النسیان، بعد اسمکم الله من اللغو. یک لحظه نه در فعل معصوم لغو وجود دارد، نه در قول معصوم لغو وجود دارد. یک لحظه، برنزه یک لحظه شما نمیتوانید یک کلام از معصوم پیدا کنید که اون کلام بی فائده باشد، بی محتوا باشد، بدون حکمت باشد. چرا؟ به دلیل اینکه اینا مظهر اسم العلیم خدا هستند، مظهر اسم الحکیم خدا هستند. کسی که مظهر اسم الحکیم و مظهر اسم العلیم پروردگار عالم شد، در کلام او لغو نیست، در کلام او بیهودگویی نیست. توجه فرمودید؟ اینم یک مصداق. اسمکم الله من اللغو، یکی دیگه از مصادیق زلال که میتوانی کسی رو در لغزش انجام بده. یکی هم شک، خود شک موجب لغزش میشود. در معصوم یک سر سوزن شک وجود ندارد. انا اهل البیت، لا، این بیان امام صادق است، انا اهل البیت لا نشک فی ربنا ابدا. الله اکبر. ما اهل بیت در پروردگار خودمون، در مربی خودمون یک لحظه شک نکردیم، یک لحظه شک نکردیم. بس شک در حریم معصوم هم راه ندارد. این تا حالا چهار تا دیگه چی؟ شک هم در وجود او راه ندارد. خب خود شک موجب لغزش میشه، همکه آدم احتمال میده ممکنه باشه ممکن نباشه، نمیدونم، حالا ببینم، برو تا بیا حالا بعد ببینیم چی تو میشه. و اینا بخواد راجب احکام الهی اینطوری بیان بکنه، خب لغزش دیگه. مسئله ای رو از معصوم سوال میکنن، توجه فرمودید، بگه حالا ببینیم تا بعد، حالا باید مراجعه کنم. اینا حالا آدم های عادیه، نه آدم معصوم سلام الله علیه، نه مال حضرت جواد الائمه سلام الله علیه. و یحیی بن اکثم تو مجلس عرض میکنم حضورتون، اون خلیفه نامشروع میخواست امام جواد رو امتحان کنه، خیال کنه حالا این بزرگواران سن کمی دارن دیگه نمیدانن. به حضرت گفت که آقا جون اگر کسی در حرم سید کرده باشه، عرض کنم حضورتون آن سید در حال در حج چگونه است؟ به صورت کلی پرسید. این سید در حال حج چگونه است؟ در حال حج جایز و جایز نیست؟ حضرت جواد سلام الله علیه 25 فرعش کردن، گفتن این سوالی که تو میکنی مشخص نیست کدوم قسمت رو میگی، با نیت بوده یعنی با قصد بوده یا بدون قصد بوده، توجه فرمودین، داخل حرم بوده یا خارج حرم بوده، در حال احرام بوده یا خارج از احرام بوده، مستقیم بوده یا به مباشرت کسی بوده، وسیله قتاله دستش بوده یا وسیله قتاله دستش نبوده. هی حضرت تقصیر کرد، اینا هم طور متحیر بودن. چرا تحیر داشتن؟ چون آشنا نبودن با مقام این بزرگواران. شکل هم این جمله اسمکم الله من الزلال از معصومین سلام الله علیه چه کار میکنه؟ حس میکنه. حالا چه فرمودید؟ یک لحظه این بزرگواران شک هم که مبتلا نبودن. در حدیث هست که معصومین علیه السلام یک لحظه مبتلا به شرک نبودن. حضرت فرمودن، حضرت رضا علیه السلام فرمودن، ما یک لحظه به خدای رب العالمین شرک نورزیدیم. در تمام احوال همه ائمه است که وقتی به دنیا آمدن شهادت ها جاری کرد، از همون ابتدای تولد. اینا رو در جلسه قبل توضیح دادم. جمله بعد اینه: عصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن. خدای متعال شما اهل بیت رو از فتنه ها در امان قرار داده است. فتنه چیست؟ آمنکم چی چیست؟ کلمه فتنه که جمع او فتن است، در قرآن کریم موارد استعمال کثیری رو داراست. یعنی چه خدا معصومین رو از فتنه در امان نگه داشته است؟ کلمه فتنه یه وضع اولی داره در لغت که راقب میگه ادخال ذهب. این که سادش بکنن طلا رو وارد آتش بکنن که خالص از ناخالص جدا بشه، اینو میگن چی؟ فتنه. فتنه هم بهش میگن. پس فتن یعنی ذوب کردن طلا برای جدا کردن خالص از ناخالص، این معنای فتن. خب آمنکم من الفتن یعنی معنیش اینه که شما اهل بیت ناخالصی ندارید که خدا بخواد شما رو وارد فشار و عرض میکنم حضورتون ذوب قرار بده، بخواد ناخالصی های وجود شما رو از شما چگار بکنه؟ پاک بکنه. شما از همون ابتداء تولدتون پاک 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 هستی. این معنای لغوی. اما در قرآن کریم فتنه در 4-5 مورد معنا شده. اونا رو یکی یک با هم بررسی کنیم ببینیم معصومین سلام الله علیه از چه چیزهایی محفوظ مونده اند. عرض کنم خدمت شما که در قرآن کریم فتنه گاهی به معنای مکر، فریب، فساد و رسوایی استعمال شده. در قرآن کریم آمده یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. ای فرزندان آدم مراقب باشین شیطان شما رو لا یفتننکم، یعنی شیطان شما رو زودتون نکنه که ناخالصیتون جدا بشه، این معناشه. نه، مواظب باشین شیطان شما رو فریب ندهد، شما رو به فساد نیندازه، شما رو شیفته دنیاتون نکنه. لا یفتننکم همش اینه. اینجا همون مفتون یعنی شیفتگی. خب آمنکم من الفتن، خدا معصومین را از فتنه نگاه داشته است، این معنا رو این جمله میگیره. بله، یک لحظه ائمه هدا شیفته فتنه های شیطان نشدن، یک لحظه نتوانسته از شیطان اهل بیت علیه السلام رو مورد فریبایی خودش قرار بده، به هیچ عنوان نیست. در هفتمین سوره قرآن آیه 27 هستش این آیه. این یک معنا. معنای دوم به معنای شرک و همچنین بت پرستی و ماجراجویی. در سوره مبارکه بقره داره و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. کفار رو بکشید که دیگه هیچ فتنه ای روی زمین باقی نباشه. فتنه نباشه یعنی چه؟ یعنی شرک نباشه، یعنی بت پرستی نباشه. درست شد؟ خب آمنکم من الفتن، هنوز کلمه آمنکم رو روش صحبت نکردم، فعلا فتنه رو داری معنا میکنی. خدا شما اهل بیت رو از بت پرستی، از شرک نگاه داشت. ائمه هدا علیه صلوات الله یک لحظه غیر خدا رو نپرستیدن، اصلا غیر خدایی تو عالم ندیدن که بخواهن به غیر خدا از نظر عبودیت چیکار بکنن، توجه بکنن. خب یکی از دلایلی که ما در مقابل اهل سنت اقامه میکنیم، بگیم آجون آقای اولی و دومی حق خلافت و امامت مسلمی رو ندارد، همین آیه است. چرا؟ چون اونا مدتی از زمان خودشون رو بت پرست بودن. یه مقدار عمیق‌تر بخوام حرف بزنم اینه که در مروج الذهب مسعودی نقل کرده که خلیفه دوم نامه نوشته برای معاویه تصریح میکنه در اون منامه، مینویسه معاویه من یک لحظه خدای محمد را عبادت نکردم. خود خلیفه دوم میگه الله صلی الله علیه و آله سلام. اون وقت در روایات از معصومین رسیده است که لم یؤمنا، اینا ایمان نیاوردن به ربنا، به خدای ما، یک لحظه، برای یک لحظه اینا ایمان نیاوردن به خدای بود، برای یک لحظه ایمان نیاوردن. خب لا ینال عهد الظالمین، عهد امامت به ظالمین نمیرسد. ظالم کیه؟ گفتیم ظالمین رو مرحوم علامه چهار صورت بیان کرده. یه دی اول عمر سالم بودن، آخر عمر فاسد شده. اول عمر فاسد بودن، آخر عمر صالح شده. تمام عمر صالح بودن، تمام عمر فاسد بودن. این چهار صورت فقط یک صورتش میتونن به مقام امامت برسن. اون کدام دسته است؟ اونی که از ابتدای تولد تا آخرین لحظه حیات صالح بوده است، یک لحظه به غیر خدا توجه نکرد، او امام جامعه اسلامی است. خود حالا من اشاره کردم حضرت رضا رو، تفصیلشو که نگفتم براتون. نجمه که مادر حضرت رضاست در عیون اخبار رضا میگه این بچه در رحم من که بود مرتب چه کار میکرد؟ کلماتی میگفت، اشهد ان لا اله الا الله، سبحان الله، لا اله الا الله، تحلیل میگفت. اول نمیشنیده. وقتی آقا متولد شدن در ابتدای تولد حضرت رضا علیه السلام اول سجده شکر میکنن، بعد دو تا دستشون رو به طرف آسمان، بچه یک روزه میبرن به طرف آسمان، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میدن به وحدانیت خدای متعال. خب این امام جامعه است، اونم شما میگید امام و خلیفه مسلمین است، هیچ عاقلی نمیپذیره الا اینکه شما چکار کنید، اون رو اغوا کنید و مطالب رو جور دیگری به اون چکار بکنید نشون بدید. اینه که پس یک معنای فتنه به معنای شرک، به معنای عرض کنم حضورتون بت پرستی است. خب اینم پس اهل بیت با اطلاق جمله امام هادی نفی میشه، آمنکم من الفتن، خدا اینها رو از شرک و بت پرستی نگاه داشته است. سوره بقره آیه 193. معنای سوم کلمه فتنه به معنای بلا و مصیبت، بلا و مصیبت. کجا؟ در هشتمین سوره قرآن آیه 25، و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتن. قرآن میگه از فتنه ای که اگر بیاد دامن همه رو میگیره، به تعبیر عامه مردم چوب تر و خشک و همه رو یه جمعی سوزنه، از اون فتنه چکار بکنید؟ اجتناب بکنید. درست شد؟ این فتنه معنای بلاست، مصیبت. نواجه فرمید. خب آیا اهل بیت علیهم صلوات الله از اینم در امان بودن؟ دو تا معنا داره. یه وقتی میگیم این فتنه سراغ اهل بیت نیامده است، یه وقتی میگیم این فتنه آمده اما اهل بیت از این چی بودن؟ در امان بودن. این فتنه سراغ اهل بیت آمده است. تمام اهل خدا مبتلا و بلا بودن، اعظمشون حضرت سید شهدا ارواحهم فدا که در کربلا، که بیا اصلا کربلا مشخص محل کرب و محل بلا، البلاءم الاولیاء درجه، امام حسین اولیاء هستن، خدا میخواد درجه بده، به این فتنه مبتلاشان کرده است. اما آنچه مهمه اینه که امام در این بلا لحظه ای از عبودیت خدا خارج نشده. پس باز هم از این بلا، یعنی از این فتنه، هم امام و ائمه خدا امن بودن، در امان خدا قرار گرفتن، که حالا عرض میکنم معنای امن رو. اینم یک معنا. معنای چهارم به معنای امتحان و آزمایشه. اول سوره عنکبوت آیه دوم این معنا ازش استفاده میشه، احسب الناس و ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. مردم خیال میکنن که گفتن ما ایمان آوردیم و خدا الهی به حال خودشون رها کرد، اینا رو امتحانشون نمی کنه. این لا یفتنون به معنای فتح دردشون رو بره بالا، اگر چنانچه به مؤمنین برسه مورد امتحان هم، اگر به مرد امین کفار باشه چی هستش؟ تأدیبی، میخواد اونها رو ادب بکنه. اگر بگیم این آیه در مورد اهل بیت آمده که اونها مورد امتحان قرار گرفتن، این فتنه معنای امتحان در مورد اهل بیت نیست، به معنای بلا هست. بلا برای چی؟ باز برای درجه، ترفیع درجه. اینه که اگر این لا یفتنون رو به همون معنای امتحان بگیریم، اهل بیت ازش مأمونن، یعنی اهل بیت مورد امتحان خدا در این عالم قرار نگرفتن، بلکه مورد ترفیع درجه حق تعالی قرار گرفتن. پس مساعد حضرت زهرا برای امتحان نیست، اشتباه نوشتن در بعضی از کتب. حتی تو زیارت حضرت زهرا آمده است امتحنک الله قبل ان یخلقک فوجدک صابره. دیگه چه ضرورتی داره خدا در این عالم حضرت زهرا رو مورد امتحان قرار بده؟ این بلا در این عالم اسراری داره که بر ما پنهانه. اون چی که از روایات میشه فهمید برای ترفیع درجه بوده و بعضی از مساله دیگر. اینم یه معنا. آخرین معنایی که در قرآن برای پس پنج معنا در آیات الهی هست دیگه، مابقی آیات همه داخل همین معانیه. معنای پنجم و به معنای اذلاله، اذلال و گمراه کردن. و من یرد الله فتنتهو. بله، این کلمه خب این فتنهی که اینجا آمده به معنای چی هستش؟ معنای اذلاله. فلن تملک له من الله شیئا، که در چهله کنون سوره قرآن کریم هست آیه بله پنج. اینایی که خدای متعال گمراهشون میکنه، اذلال رو برشون میاره، اینا مالک هیچیشون نیستن. آیا اهل بیت هم گمراه شده اند؟ نخیر. و آمنکم من الفتن، خدا شما را از گمراهی هم در امان خودش چکار کرده؟ قرار داده. مفهوم امن و امان یعنی چه؟ که بسیار زیبا هست. آمنکم من الفتن، اگر خواستیم مفهوم آمنکم رو بفهمیم باید به جمله قبل ملاحظه کنیم. اسمکم الله من الزلت. برادران و خواهران در معنای اسمت دقت بکنید، ما در معنای اسمت استناد کردیم به یک آیه. این آیه خیلی ظریفه، یکی چند لحظه تأمل کنید معنای آمنکم روشن میشه. استناد کردیم به این آیه و اعتصموا بالله هو مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. بنده گفتم و اعتصموا طبق معنای دقیق لغوی اعتصام به معنای تمسک نیست، چون تمسک یک معنای ویژه است، بلکه اعتصام یعنی چنگ زدن به این شجره طوبی و بالا رفتن. اگر گفتیم چنگ زدن این معنای تمسک، اما اگر چنگ زدید و رفتید بالا این معنای چی هستش؟ معنای اعتصامه. عصمت یعنی بالا آمدن، عصمت یعنی در محیط آلودگی نبودن. خب عصمکم الله من الظلم یعنی خدا شما را از محیط آلودگی، محیط گناه برد بیرون. به یک روایت استناد کنم، امام هادی نشسته بودن توی اتاق نمور و گلی، یکی از اصحاب امام هادی اومد خدمت امام، این مقدار با امام حرف زد، بعد گفت آقا من دلم به حال شما میسوزه، توی این خونه نشسته اید، این چه وضعیه؟ حضرت فرمودن شما نمیخواد نگران ما باشید. بعد دست مبارکشون اشاره کردن، فرمودن نگاه کن. این نگاه کردید اطراف امام پر از گل، بلبل، بوستان های مختلف، آبشار های مختلف،
حضرت فرمودن ما در اینجا زندگی میکنیم، دشمنانم رو نمیبینن، نمیبینن، برد چنی وضعی داریم بسن، چرا نمیخواد نگران رو بشه؟ این ظاهریشی که شما دارید ببینید. اصمکم الله من از زلل آمنکم، امنیت آرامش زائیده از اتصال به خدای متعال است. اونها چون اتصال به او دارن اصلا در فتنه ها پا نمیگذارن، فتنه ها هیچ تأثیری در امام معصوم ندارد. معمون سه مرتبه امام رضا رو مورد ضربه قرار داد. یه مرتبه اول اثر نکرد، مرتبه دوم دستور داد به یکی از دوستان خودش که 30-40 نفر مرد جنگی با شمشیر در حال سجده وارد محل عبادت امام رضا بشید و آقا رو شهید کنید. اینا شبانه وارد شدن و شروع کردن، انقدر شمشیر به بدن امام وارد کرد، این شمشیر میومد تا کنار بدن امام به بدن امام اصابت نمی کرد. منتها اینا متوجه نبودن، آمدن به مأمون گفتن که ما آقا رو کشتیم. بعدش هم مأمون گفت خود مراقب باشین، فردا یواشکی که بگین امام مریض بودند و یه عده‌ای میخواستن حمله کنند و شایعی درست بکنید. و اینا شایعه رو درست کردن، صبح آمدن دیدن امام رضا علیه السلام در حال حرکت. این که طرف اولین شخصی که دید از هوش رفت، چون خیال کرده امام رو دیشب کشته. بعد حضرت رضا اون رو به هوشش آوردن، اولین جمله امام اینه فرمودن هنوز مشیت خدا تعلق نگرفته است در اینکه ما از دنیا برویم. این اصمکم الله من زلال و آمنکم من الفتن. پس آمنکم من الفتن معنای ظریفش اینه که معصومین اصلا تو محیط فتنه وارد نمی شدن. چگونه وارد نمی شدن؟ به واسطه اتصال به امر خدا. در همین ولایت عهدی امام هشتم چون مطیع امر خدا بودن، به راحتی از کنار این فتنه بزرگ مأمون چکار کردن؟ عبور کردن. آنچه مأمون اصرار کرد حضرت نپذیرفتن. نپذیرفتن امام امنیت خداست که امام رو داره از فتنه چکار میکنه؟ نگه میداره. یا حضرت کاظم یه صورت دیگه، تمام ائمه خدا علیهم صلوات الله به یک نحوی خدای متعال اونها رو چکار میکرده؟ عبورشون میداده و از فتنه ها رد میشدن. به همین دلیل است که یک نقطه مبهم در زندگی معصومین شما نمیتوانید پیدا کنید. حالا اینجا یک نکته ظریفی وجود داره. قرآن میگه واعتصموا بحبل الله. یعنی چه؟ اگر کسی میخواهد عصمت داشته باشد، باید به حبل خدا که قرآن است به یک معنا و به یک معنا عترت است تمسک پیدا کند. درست شد تا اینجا؟ چرا ائمه خدا معصوم موندن از فتنه و مأمون بودن؟ جوابش اینه، در هر امری امام مسترد میکردن به آیات و قرآن. در هر امری از امور شما نمیتوانید یک معضلی رو در زندگی معصوم پیدا کنید الا اینکه امام به یک آیه از آیات قرآن استناد نفرموده باشد. حضرت رضا در همین قضیه ولایت عهدی که عده‌ای از مقدس مآبها به امام اعتراض کردن، امام چه فرمودن؟ اشاره کردن به قصه یوسف و عزیز مصر شدن. حضرت خودشون رو با یوسف صدیق مقایسه کردن، اونم تازه با تفاوت‌هایی که امام قائل شدن با شرایط خودشون. این معنای اعتصام است. یه مقدار حالا از اهل بیت بیام جلوتر، زمان خودمون امام رضوان الله تعالی علیه رو عرض میکنم. در اطراف امام فتنه‌های فراوانی وجود داشت در طول تاریخ انقلاب اسلام. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو، فرمودن ما در بسیاری از امور می‌دیدیم، اینو خوب دقت کنید که بعد اشتباه جایی نقل نکنید، مبتداش رو گرفتید خبرش رو هم بگیرید. فرمودن ما در بسیاری از امور می‌دیدیم آقای خمینی دارد اشتباه میره، اما چون اخلاص داشت برای خدا کار میکرد، خدا وسط راه او رو به آنچه که درست بود هدایت میکرد، آخر کار میم آقای خمینی درست عمل کرده است. اللهم صل على محمد و آل محمد. چه فرجی. یه دستوری دارن امیرالمومنین در نهج البلاغه در زمان فتنه ها که مصداق بارزش اولا خود مولا هستن، بعد از ائمه بگذاریم علمای ربانی مثل امام که فرمود کن فل فتنت کبن لدون، در فتنه ها مثل بچه شتر دو ساله باشید. بچه شتر دو ساله دو تا خصوصیت مولا براش بیان کردن: یک، هیچ کس نمیتواند از اون سواری بکشد، سواری به هیچ که نمیده. دو، هیچ کس نمیتواند از اون شیر بدوشد، نه از بالا نه از زیر. تمام شد. یک کتابی رو قبل از انقلاب که چه حوادثی رو این کتاب به وجود آورد و هنوز هم ادامه دارد، چه جریانی رو، چقدر کشور رو به هم ریخت، چقدر آشوب درست کرد برای کشور، چقدر اذهان رو بیهوده صرف کرد و چه قضاوت بی جایی در اون کتاب راجع به علم امام شد. این کتاب عرضه شد، یک کسی حدود 10-15 تا استفتا کرده بود از امام رضوان الله تعالی علیه، بعد وسط این استفتاءات اون کتاب رو هم نوشته، نظر مبارک حضرت عالی راجع به این کتاب چیه. امام رحمت الله علیه تمام سوالا رو جواب داده بودن، به این سوال روی سوال خط کشیده بودن، یک کلمه جواب نداده بودن. اون خیال کردن لابلای این استفتاءات شرعی گذاشته میتونه امام رحمت الله علیه رو بکشونه به موضع. چرا حالا امام موضع نگرفتن؟ اگر کتاب رو تایید میکردن، بعضی از مراجع بزرگ قوم که کتاب رو صریحا رد کرده بودن، آنها رو رد کرده بودن. اگر کتاب رو رد میکردن، بعضی از شاگردهای امام که تعدادشون هم کم نبود، اونها کتاب رو تایید کرده بودن، اگر امام رد میکردن، اونها رو خلاصه رد کرده بودن. و این موجب میشد یک دو دستگی عمیقی در حساس ترین زمان برای ایجاد انقلاب اسلامی تو جامعه به وجود بیاد. خب این امام اینجا معصوم شدن. معصوم شدن یعنی از این خطا چیه؟ حفظ شدن. چرا از خطا حفظ شدن؟ من نمیگم امام معصوم هستن، اشتباه نکنید، میگم از این خطا خدا ایشون رو معصوم نگاه داشت، حفظشون کرد. چرا؟ چون تمسک کردن به حبل الله. حالا ایشون به یک بخشی از حبل الله تمسک کرده است، حفظ میشه از خطا. معصومین که عین قرآنند، شریک القرآنند، عدل قرآنند، در هر امری از امور جاشون پا جا پاشون میزنن پای قرآن، خطا در اونها وجود داره؟ یک لحظه خطا وجود نداره، یک جا اشتباه نکردن. اگر معیار قرآن کریم است که هست، قرآن رو میزان قرار بدید، نمیتوانید. حضرت صادق علیه السلام نشسته بودن، میخواستن قضا میل بکنن، قضاشون رو میل کردن. مهمون امام صادق هم یه مهمون عرض بکنم حضورتون ناجنسه، درست شد که اون مولوی میگه که صحبت ناجنس روح را عذابیست علیم، یه چنین عذابی برای امام نازل شده. امام تحمل میکنن، آمده ابو حنیفه نهار بیاد شام هرچی بوده خدمت امام، امام قضاشون رو میل فرمودن. یه وقت فرمودن الحمدلله وللرسول، و بعد فرمودن خدایا، ای خدا و ای رسول خدا، ما رو غنی بفرما. یک وقت ابو حنیفه که فضول در محضر امام معصوم، امام حجت الله ولی الله، میدونه چیگونه با خدا حرف بزنه، گفت که یبن رسول الله، خدا شما را غنی کرد، درست؟ یعنی چه خدا و رسول ما را غنی کنه؟ حضرت صادق فرمودن ویلکه، وای به حالتت، خطاب تند و عتاب آمیزی، ویلک. بعد حضرت هم مگر نخونده ی قرآن رو؟ گفت آقا کجای قرآن؟ فرمودن اقناهم الله و رسوله، آیه شریف قرآن، اقناهم الله و رسوله. ابو حنیفه شروع کرد کلش رو جمع بودن، گفت نه رسول الله، من قرآن رو خونده بودم اما این آیه رو ندیده بودم. حضرت فرمودن ام علا قلوب اقفالها، یعنی شما در قلبتون چی زده شده؟ قفل زده شده. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، قفل زده شده به دل شما، قرآن رو نمی فهم. ویلک یعنی چی؟ یعنی ابو حنیف. من که تو دعا هم میگم خدا و رسول ما رو غنی کند، مستندم چیست؟ بله قرآنه. رو حبل الله معصومن، این معیار در نظر بگیریم. خب حالا وقتی میان آیون می نویسن قرآن، اگر مثلا پیغمبر 23 سال بودن 40 سالم مبعوث شدن، آیات قرآن می شد چند هزار تا، بعد تو ظواهر قرآن تشکیک میکنن که قمر حمدالله جواب داده شده، افسانه تحریف قرآن رو باوشو مطرح کرد به حمدالله تمام جواب داده شده، قرآن که مخدوش شد اطرت هم قابل چیه؟ قدشه هست دیگه، محصومی و مخدوش. دوتا رو از شیعان امیرالمومنین گرفتن دیگه، نه ولایت فقیه میمونه، نه ولایت علی میمونه، نه مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی میمونه، هیچی دیگه باقی نمیمونه. اینه که اساس ما همه، خدا حفظ کنه رهبر انقلاب رو، یه جمله‌ای دارن، خیلی رو این جمله تعمل کنید، دوستانم اینجا نوشته بودن زمیسکی برش داشتن، این جمله بسیار مهمیه. ایشون فرمودن قرآن همه چیز ماست. خیلی حرف زیباییست، خیلی حرف زیبایی، قرآن همه چیز ماست. قرآن رو از ما بگیرن، اسمت اهل بیت قابل اثبات نیست، ولایت اهل بیت قابل اثبات نیست، امامت اهل بیت قابل اثبات نیست دیگه. تمام فقاهت، مرجعیت تقلید، مشروعیت اوزه ها، مشروعیت نظام، همه چی همه چی همه چی دیگه میره کنار، هیچ سنگی روی سنگی بنا نخواهد شد. قرآن مبناست، قرآن محوره. اینه که وقتی فرمود و اعتصموا به حبل الله، اولین کسی که به حبل خدا تمسک کرده است، که اگر حبل رو قرآن میگیریم که معصوم قرآن معنا کرد، نسبت به من و شما عزیزان حبل الله را امیر میفرمود و تمسک به حبل القرآن. به کی فرمود؟ به مالک اشتر. مالک میدونه حبل قرآن چیه؟ فرمود حبل قرآن ما اهل بیتی، قرآن برای اهل بیت حبل الله هند، اهل بیت برای من و شما چی هستن؟ حبل الله هند. ریسمانن. ریسمانن یعنی چی؟ یعنی توی ته دره چند تا افعی خوابیده، چند تا شیر درنده خوابیده، اون طرف چند تا گرگ درنده خوابیدن ته دره، درست شد؟ اطراف این دره انواع اقسام شیرینی های دلفریب، زنان فاسد اونجا قرار گرفتن، دهنشون رو باز کردن، آتش شراره میکشه. تصورش رو بکنید، از فقط یک راه نجات وجود داره، یک تناب زخیمی وسط این دره وجود داره. اختیار رو هم به شما قرار دادن که اگر میخوان از قرار گرفتن تو دهن افعی، گرگهای درنده، آتشی که شراره میزنه، زنهای دلفریب ایستادن و شما رو دعوت به فساد میکنن، نجات پیدا کنید، بچسبید به این تناب، شما رو میکشن بالا، تناب آماده است بکشه بالا، این حبل الله بچسبید بشه. معصومین چسبیدن به این تناب، یعنی قرآن، خدا کشیدشون بالا. کجا؟ اندسترت المنتهی بردشون، شدن چی؟ اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن. این روشن شد. حالا خود این حبل برای ما چی هستش؟ ولایت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. الله صلی الله علیه و آله. این شد چی؟ حبل الله. این البته معانی لطیفتری داره، انشاءالله ادامه میدم این بحث رو، باز روش کار بکنید، آیات قرآن رو ببینید. خدا رحمت کنه مرحوم آیه جعفری رو، در جلد چهارم تفسیر نهج البلاغه شون یه بحثی دارم راجع به فتنه در نهج البلاغه، عزیزان رو دعوت میکنم به مطالعه. ما اینجا یه بحثی داریم که انشاءالله بعد ادامه میدیم. فتنه در قرآن با نفاق با هم قرینه، منافقین فتنه ایجاد میکنن، این خیلی بحث مهمیه، انشاءالله خدا توفیق بده ادامه بدیم. بنده امشب میخواستم یه مقداری صحبت بکنم راجع به توصیه های رهبری به دولت که بسیار اهمیت داره، انشاءالله یه فرصتی بشه. فعلا همه رو دعوت میکنم که این روزنامه، این صحبت ها رو به دقت مطالعه کنن، نکات بسیار لطیفی و ظریفی داره که انشاءالله میتونه برای آیون سودمند باشه در مسائل اجتماعی. یه تذکر دیگه هم بدم، هفته آینده انشاءالله شام جمعه رو ما از نماینده رهبری در کشور دانمارک در کنار شیعیان مسلمان هایی که در دانمارک هستن دعوت کردیم، انشاءالله بیاندشون اینجا، خاطرات بسیار شیرین و دلپذیری دارد. البته شاید اکثر شما بشناسین آقازاده مرحوم آیت الله آقای خادمی رحمت الله علیه، و چون که به نام میبریم بود که هر از چنگاهی بزرگوار رو دعوت کنیم استفاده بکنیم از ایشون، ایشون رو دعوت کردم انشاءالله میاندشون جلسه آینده و فکر میکنم جنبه های مختلف و خوبی داشته باشه صحبت ایشون، هم در ارتباط با وضعیت شیعیان در دانمارک، برنامه عاشورا، ولایت اهل بیت و تأثیر گذاریش، خیلی نکات شیرینی هست که انشاءالله استفاده خواهیم کرد. البته انشاءالله فرصتی بشه بندم یه چند دقیقه صحبت خواهم کرد انشاءالله. خدایا به حق محمد و آل محمد همه ما را از فتنه های آخر زمان محفوظ بدار. السلام علیک یا وصی الحسن والخلف الهجا ایها القائم المنتظر المهدی یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن شام جمعه به وقت عرض ادب به ساعت قدس امام زمان، آقا جان شما رو به جان مادرتون زهرا، لحظه ای ما رو از عنایات خودتون محروم نکنید، آقا جان از خدا بخواهید لحظه به لحظه به شما توجهمون بیشتر شود مولا. اللهم صل علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر وغفروا بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. پروردگارا به آبروی امام زمان، مقدمات ظهور امام زمان فراهم بفرما. قلب نازنین ولی الله العظم از همه ما راضی بفرما. ما رو از خطا و لغزش به برکت ولایت اهل بیت و توحید حفظ بفرما. یا الله رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، مراجع تقلید، ملت عزیز ایران، حوزه‌های علمی، دانشگاه، سپاه و بسیج ارتش، مسئولین دلسوز اسلام و مسلمین، همه رو در پناه خودت حفظ بفرما. به همه ما قلب سلیم مرحمت بفرما. روح مطهر امام شهدا، اموات ذوی الحقوق، ذوی الارحام، غریق بهار رحمتت بفرما. حسن عاقبت به خیری به همه ما، کرامت بفرما.